بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همونطوری که دوستان اطلاع دارید، بحثی که مطرح کرده بودیم به مناسبت این مطلب که آیا احکام سیاسی اسلام احکامی تاریخی یا احکامی فراتاریخی، نظریه‌ای که مطرح شده بود این بود که احکام سیاسی اسلام جنبه تاریخی دارند و در زمان کنونی و عصر حاضر ما نمی‌توانیم این احکام را در زندگی سیاسی خودمان پیاده کنیم. اون چرا که می‌توان در این زمینه از اسلام بهره گرفت و استفاده کرد، همان جهت‌گیری کلی احکام سیاسی اسلام است که آن هم عبارت است از مسئله عدالت و کرامت انسانی. اما از نظر قالب‌ها، روش‌ها، شیوه‌ها بایستی از اون چی که در دنیای امروز حاصل تجربه و فکر و دانش بشری است ما استفاده کنیم. خب به مناسبت این مسئله یا بررسی این نظریه، ما این بحث را مطرح کردیم که در باب حکومت دو مسئله مطرح است. یکی این که چه کسی میتواند حکومت کند، حق حکومت دارد، و دیگری این که چگونه باید حکومت کرد، روش و شیوه حکومت چگونه باید باشد. گفته شده بود که در احکام اسلامی ما فقط مسئله اول را داریم، یعنی این که چه کسی حق حکومت دارد. این در سیره پیامبر یا ائمه طاهرین مطرح شده و در سخنان آنها. اما این که چگونه باید حکومت کرد یک مسئله جدیدی است و در این باره ما نمیتوانیم از منابع اسلامی استفاده کنیم. در نقد این دیدگاه ما ابتداعا یک مطلب را بیان کردیم و آن این که اصولا این دو مسئله تفکیک پذیر نیستند و این چنین نیست که یکی از آنها متعلق به یک زمان یا یک مکان باشه و دیگری متعلق به زمان و مقامی دیگر. همیشه در باب حکومت دو مسئله مطرح بوده و خواهد بود. اینکه چه کسی باید حکومت کند یا میتواند حکومت کند و اینکه چگونه باید حکومت کند. این یک مطلب بود که بحث کرد. مطلب دوم این بود که ما در مورد این که چه کسی میتواند حکومت کند یا حق حکومت از آن کیست، گفتیم که اسلام در این باره دیدگاه روشنی دارد و این دیدگاه اسلام هم زمانمند و تاریخی نیست، فراتاریخی است. خب توضیح داده شد که ما اگر به عصر پیامبران را برگردیم، یعنی اون عصر را در نظر بگیریم، دیدگاه اسلامی یا جهان‌بینی اسلامی این است که انبیای الهی که مربیان بشر بودند، معلمان معنوی بشر بودند، اینها حق زمانداری و حاکمیت سیاسی هم داشتند. حالا اینکه شرایط فراهم شده یا نشده این مقوله سیاست را اعمال کردن یا نکردن، خب یه بحث دیگه است. این دوره نبوت بود که گفتیم، بعد در دوره پس از نبوت، حالا به خصوص بعد از نبوت پیامبر گرامی اسلام، هم دیدگاه اهل سنت را گفتیم و هم دیدگاه شیعه را، و معلوم شد که در این که حاکمیت و مدیریت جامعه اسلامی بعد از پیامبر باید منشأ الهی داشته باشد، در این باره اختلافی بین شیعه و اهل سنت نیست. اختلافی که وجود داره به صفات و خصوصیات امام و جانشین پیامبر برمی‌گرده، و خود این اختلاف که در صفات است، به خصوص در بحث عصمت، طریق تعیین امام را هم به دو صورت مطرح میکنه که گفتیم، یکی نسب از جانب پیامبر صورت خدای متعال، و دیگری این که گفتن نه به انتخاب مردم هم میشود. البته در نظرتون باشه که اهل سنت منحصر نمی کنن، طریق تعیین امام و رهبر جامعه اسلامی را به بیعت و یا انتخاب منحصر نمی کنند، بلکه آن را به عنوان یک راه مطرح می کنند، اما نسل را هم قبول دارند. نسل تعیین پیغمبر یا تعیین امامی که امامتش از طریق مشروع ثابت شده، به همین دلیل از آنها در مورد خلافت خلیفه دوم، خب میدونید که به نسب خلیفه اول انجام شده، دلیل اینکه اونها هر دو طریق را معتبر میدانند. منتها در مورد اولین خلیفه حرف آنها این است که ما نسی نداریم، که خب گفتیم این دیدگاه از نظر ما قبول نیست و نسب دارد. خب بعد از این دوران امامت رسیدیم به عصر غیبت، و دیدگاه شیعه در این دوره چند تا نظریه مطرح شده در بین متفکران و عالمان شیعه، که یکی از این نظریه ها که مشهور و معروف است، طرفداران بسیاری داره و در زمان ما هم توسط بنیانگذار جمهوری انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان الله علیه مطرح شد و به لطف الهی هم به مرحله عینیت رسید. این دیدگاه و این نظریه باعث شد که انقلاب اسلامی بر اساس آن تحقق پیدا کنه و بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی بر همین شالوده و بر همین اساس شکل گرفت. خب این را هم تبیین کردیم. یکی دو تا سوال دوستان مطرح کردن در جلسه قبل در همین ارتباط، مسئله ولایت فقیه که در عصر غیبت رهبری جامعه اسلامی طبق تفکر شیعه به ولی فقیه، یعنی فقیه عادل و با کفایت و جامع شرایط واگذار شده. خب یکی از سوالاتی که دوستان مطرح فرمودن اما آخر وقت شد نتونستیم اون رو بحث کنیم، این بود که این ولایت مطلقه ای که مطرح است در باب ولایت فقیه، و با توجه به عرض شاید که مسئله بیعت مردم، حالا یا رأی مردم، حضور مردم، مسئله انتخابات و امثال اینها چه نسبتی داره؟ اگر لطف کنید خودتون سوالتون رو مطرح کنید بهتر. من حالا دقیقا میدونم نیست که سوالتون چیه. خب اول بایستی پس سوالی بود، حالا من هم سوال رو تکرار بکنم. می‌فرمایند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر یا ولی فقیه از طریق خبرگان رهبری تعیین می‌شود، یعنی مصداق اون کسی که باید در بین فقها و مجتهدان امر امامت و ولایت را در عصر غیبت به عهده بگیرد، این مصداق از طریق رأی خبرگان تعیین میشه. و توضیح هم داریم که این رأی خبرگان یک چیزی غیر از اون شیوهی که در بحثهای فقهی فقها مطرح کردن و در رساله های عملیه هم آمده که ما اگر بخواهیم مجتهد واجد شرایط را بشناسیم که از او تقلید کنیم، یا اعلن بین مجتهدان را بشناسیم که از او تقلید کنیم، این از نظر منهج و روش و شیوه با اون تفاوتی نداره. یعنی همونطوری که اونجا باید به اهل خبره رجوع کرد، کسانی که فقیه را میشناسند یا اعلن را میشناسند، اینجا هم باید رجوع کنیم به کسانی که مصداق فقیهی را که میتواند امر ولایت را به عهده بگیره میشناسند. یعنی اونا باید تعیین بکنند بر اساس شناختی که دارند و بررسی که بین فقهای مختلف میکنند. پس این از نظر روش، شیوه و نحوه چیز جدایی نیست. اصل این که بگیم آقا یک بدعتی هست، یک چیز تازه‌ای است در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده. البته یک مرحله ای پیدا میکنه و آن این است که مردم اول میان با اون خبرگان را بهشون رأی میدهن، که البته دوباره مردم هم که میخوان رأی بدن علال قاعده میرن و میپرسن از کسانی که خبره شناسن، خبرگان، رهبر شناسن، کسانی هم هستن که دوباره اونها خبره شناس هستن. یعنی اصل روش به نظرم کاملا همه روش فقهی است، به چیز تازهی و سبب بدعتی نیستش از این نظر. خب حالا سوال این استش که بالاخره خبرگان رهبری نقش دارند در انتخاب یا در تعیین رهبر که مصداق را معین می کنند، ولی از اون طرف ما معتقد هستیم به این که ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است. حالا این ولایت مطلقه یه اون سوال اینه، آیا با این که خود اون از جانب خبرگان برگزیده می شود این منافاتی نداره، و به عوض دیگر آیا اون ولایتش نسبت به اونها هم اطلاق دارد که حالا یا آنها را تعیین کند یا آنها را عزل کند؟ یعنی آیا ولایت اون نسبت به خبرگان رهبری هم اشراف داره و اعمال میشه شمول داره یا نه؟ این مطلقه رو در دست داریم. خب قبل از هر چیز بایستی معنای ولایت مطلقه را ما مورد بازنگری قرار بدهیم. معنای مطلقه در این نفس ولایت فقیه این است، در مقابل اون دیدگاهی است که ولایت فقیه را در عصر غیبت محدود می داند به امور حسیه که در فقه، در کتب فقهی مبحث ولایت اب و جد و به اصطلاح فقیه اونجاها بحث شده. یک نظریه این استش که فقیه ولایت دارد اما حوزه ولایتش محدود به امور حسیه است، امور حسنیه هم تعریف کردن عبارت است از اون اموری که شارع مقدس اونها را میخواهد، مورد خواست شارع، مورد رضا و خواست اوست. اما یک مسئول معین مشخص از بین مکلفین نداره، مثل حالا همون اموال کسی که غایب است، مدتهای مدید پیداش نیست، اموالش داره از بین میره. یا مثلا کسی که از نظر توانایی عقلی در حدی نیست که بتواند ثروت و اموال خودش را سرپرستی بکنه. یا مثلا فرض کنید که کسی که پدرش از دنیا رفته، جدش از دنیا رفته، ولی یه به اصطلاح شرعی نداره، در این گونه مواقع نمیگن امور حسویه، که یعنی این شارع میخواهد که این اموال، این امور حفظ بشه، یا اون مثلا صغیر امورش مورد تکفل قرار بگیره، رعایت بشه. خب حضور مؤمنین اونجاها حق دارن که این کار رو بکنن، این مؤمنان عادل خاصا، ولی فقیه نسبت به دیگران اولویت دارد. یعنی یقین داریم که اگر فقیه که هم عادل است و هم فقیه است، دیگران حالا اگر خیلی به صدا آدم های خون باشه اینه که عادل هستن، اما فقیه هم دارای صفت عدالت از نظر اخلاقی شایستگی داره و هم نظر علمی، لذا این اولویت داره. این قدر متیقن به طور اولا این هستش که فقیه این حق را داره که این کار رو بکنه و دیگران اولا. این یک نظریه ایست که دائره ولایت فقیه در اصل غیبت میشه محدود. البته میدانید که عده‌ای از فقها آمدن بر مصداق امور حسی توسعه دادن و گفتن که مسئله حکومت، مرزها، امنیت کشور اسلامی، سرمایه های عمومی، انفال و انفال اینها، حفظ اینها قطعا نسبت به اون موارد امور حسیه ای که نام بردیم از اهمیت بیشتری برخورداره. قطعا شارع مقدس نمیپسندد که سرمایه های عمومی امت اسلامی حیف و میل بشه، یا مرزه های کشور اسلامی ناامن باشه، یا در درون جامعه اسلامی ناامنی حاکم باشه. لذا میگوین که حفظ امنیت و سرمایه های عمومی اینها از اهم مصادیق امور حسی است، ولذا معتقدم که مسئله حکومت و این هم البته بدون حکومت که نمیشه، یعنی قطعا حفظ امنیت و این سرمایه های عمومی اینا نیاز به برنامه ریزی و دستگاه حکومت و تشکیلات سیاسی داره. نظام معتقد هستن که مسئله حکومت در عصر غیبت از اهم امور حسی است، لذا بر اساس همین دیدگاه ولایت فقیه را در مسئله حکومت هم جاری میدونم. یه دی دیدگاهشون اینه، یک نظریه ایست، جمعی از فقها این دیدگاه رو دارد. حالا به هر حال حتی به این نگاه وسیع به امور حسیه میدونید که حق دخالت فقیه در این امور از همون باب قدر متیقن و اولویت این هاست، ولی کسی که اصلا معتقد به ولایت هست طبق نصوص و طبق ادله حالا عقلی یا نقلی، برای فقیه و ولایت او یک شأن و یک دائره و گستره بیشتری قائله. لذا ولایت مطلقه فقیه ناظر هست به اون ولایت مقیده محدوده. این اولا معنای مطلق، مطلق کیفی نیست، مطلق کم نیست، چون مطلق به دو معنا ممکنه اینجا به کار بره، یکی به لحاظ دائره تصرفات، اختیارات، یکی به لحاظ چگونگی اعمال ولایت در اون حوزه ای که دارای ولایت هست. پس یک وقت میگوییم که در کجا حق ولایت دارد، ولایت داره، یک معنای از مطلقه، نقطه مقابل اون دیدگاه امور حسیه محدود. معنی دوم از مطلقه اینه که چگونه باید این ولایت خودش را اعمال بکنه، آیا هیچ قیدی، شرطی، چیزی نداره؟ مسئول از ولایت مطلقه فقیه معنی اوله، یعنی به لحاظ کم نیست، اما به لحاظ کیفی خب یقینا فقیه اولا باید صبر ضوابط اسلامی اعمال ولایت بکنه، طبق قوانین اسلام باید اعمال ولایت بکنه. خب حالا این فقیهی که از طریق خبرگان تعین پیدا کرد، مصداق، مصداق معین شد دیگه، چون بین چند فقیه از طریق اکثریت خبرگان او معین شد، او الان به لحاظ این که منصوب از طرف معصوم است ولایتش مشروعیت داره، یک، و به لحاظ این که یک اکثریتی از خبرگان که آنها نیز درخواسته از اکثریتی از جامعه هستند، آنها هم تأیید کردند و معین کردند مصداق را، لذا مقبولیت پیدا میکنه و عذر هم دیگه اون نداره، لولا حضور الحاضر دیگه نیست، الان حضور الحاضر هست، چون دیگه معنیش هست که جمعی اکثریتی از جامعه با او هستند. وقتی که این طور شد، او الان میتواند اعمال کند اون ولایتی را که معصوم برای اون مقرر داشته، منجز میشه به مرتبه مرحله تنجز، مرحله فعلیت تنجز میرسه، عذری هم از اون دیگه پذیرفته نیست، نکولی نمیتونه بکنه در اینجا که به داره به من رفتی نداره، نمیخوام مثلا، نه، مگر اینکه اون حمایت و یا اون پشتیبانی که باید باشه به مقدار کافی نباشه. پس الان اون در جایگاه قرار گرفته است که هم از جنبه نصب شرعی مشروعیت داره و هم از جنبه پشتیبانی و بیعت یا حمایت مردمی در حدی است که برای اون تعین پیدا کرده، درست؟ اما حالا این ولی فقیه که حاکم اسلامی است، ولایت خودش را چگونه اعمال می کند؟ بحث چگونگی است، چگونه باید اعمال بکنه، به چه شیوهی، به چه کیفیتی، آیا هر طوری که خودش می خواهد و می پسندد، یا اون طوری که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا می کند؟ خب یعنی هم پاسخ اینه که به سبک دوم، یعنی جلد خواهی اعمال نخواهد کرد، به میلش عمل نمی کنه، بر اساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی ولایت خودش را اعمال خب، حالا مصلحت اسلام و جامعه اسلامی چگونه تبلور می‌آورد؟ مکانیزم داره یا نداره؟ بله، مصلحت جامعه اسلامی و مسلمین بر اساس اون قانونی که میثاق عمومی یک ملت، یک ملت مسلمان و مؤمن شده، یعنی قانون اساسی، اون بر اساس قانون اساسی اعمال میکنه. مگر اون که هست کردم حالا اون موارد، موارد شاده، اونها را اصلا نباید مدار این دست داخل ببینیم، یک شرایطی به وجود بیاید در یک جامعه ای فرض و بریم بگذاریم که امور از مجرای درستش به کلی منحرف میشه و اگر چنانچه بخواهد سکوت کنه، کوتاهی بکنه، اونجا اصلا اساس اسلام داره از بین میره و تهدید میشه، اون وظیفه او هم فقط نیست اونجا، ولی واقعا اون شرایط به وجود بیاد، همه فقها بلکه همه علما هر اصولیت دارن، هر وقت داد بزنن، هر وقت فریاد کنن، بعضا شرایط استثنایی به اون فعلا کاری نداریم. پس طبق شرایط متعارض، قانون اساسی که به تأیید خود مرجع یعنی خود همون ولی فقیه رسیده و او داره بر اساس این قانون اساسی که خودش هم او را تأیید کرده و پذیرفته، داره بر اساس او عمل میکنه، پس دیگه هیچ پارادوکس به وجود نخواهد آمد، چون او ولایتش را از طریق قانون اعمال میکنه، قانون هم آمده که کجا چگونه اگر بنا باشه کاری بخواد رهبر بکنه چطوری باید عمل بکنه. اگر در خصوص برفرض خبرگان حالا مدار این هم ندن داشته باشه اون باش پوری امار بکنه. تمام اینها دیگه یک روال قانونی و متعارف به خودش داره که این قانون هم مشروعیت داره، چون خود در حقیقت فقیه ولی یه فقیه اون را تأیید کرده. این میشه در واقع اون شیوه متعارف و مشروع و قانونی برای اعمال ولایت فقیه در عصر غیبت. این هیچ گونه تعارضی با اصول اسلامی و با مل اسلامی نداره. از سردم این در واقع خود از در اختیارات ولی فقیه. ولی فقیه هم متناسب با مصلحت اسلام و مسلمین عمل میکنه. مصلحت اسلام و مسلمین هم در شرایط کنونی این هستش که به همین روش هایی که یه قانون اساسی داشته باشیم، بعد مجلسی هست، قوه مقننه‌ای هست، قوه قضاییه و قوای مختلف و سایر نهادها که بعضی ها مسئول معینی داره، انتخاب مستقیم مردم میشه، بعضی ها انتخاب خود نسل خود رهبر است، متفاوت دیگه نه تا قانون اساسی اینا رو متفاوت تنظیم کرده. اینا مشکلی یعنی نداره به لحاظ این در حقیقت اینا عرض کنم بعد شما بفرمایید، یعنی نه از جنبه شرعی انسان یک نوع چالش یک مشکل به نظرش میاد که مشکلی باشه ناسازگاری، و نه از نظر قواعد و ضوابطی که حالا به نام مردم سالاری و حاکمیت مردم و دخالت و نقش مردم در اقتدار سیاسی و در حاکمیت هست تعارضی وجود داره. حالا از این را یه مثال در ادامه منش هم لازم میشه بازم بهش برگردیم، ولی در این حدی که خواستم در این سابقه در هستم بفرم. شما را سوال دونست که بله این حالا چه سوال دیگه نست حالا باید مگی نگاه نه نه اینشالا مختزای اصل اولی همیست که میترمه. حالا باید ببینیم که واقعا آیا این اعتقاد و این رسالت و این مسئولیت که بر دوش همه رهبران دینی جهان اسلام و به خصوص در جهان شیعه نهاده شده و به طریق اولا بر عهده حاکمیت به اصطلاح شیعه هست که امروز در ایران جمهوری اسلامی تبلور و فریان پیدا کرده و در رأس این حاکمیت هم ولی فقیه قرار داره که از مجتهدان فقهای شیعه است. آیا باید ببینیم که واقعا در عمل در حد توان با مقداری که مقدور هست و امکان پذیره کوتاهی شده و بی‌توجهی شده یا نه؟ مواردی هست که خب یک انتظاراتی وجود داره، به اصطلاح همیشه نیازهایی هست، نیازهای به حق است، انتظاراتی هم وجود داره، اما حالا توانایی کل حاکمیت به طور کلی و رهبری حاکمیت به طور خاص ببینیم که توانمندی و قدرت او برای تحقق بخشیدن به این مسئولیت و حد بسی و به این نیازها اونطوری که هست چه مقداره. این خیلی مهمه، یعنی فکر میکنم از اطلاعی هم قبول دارید، هر کسی دیگری هم که در حد توان باید انسان مطالبه بکنه، یعنی مطالبه کردن یک حق مشروع برای هر آدم، هر انسان رو شدن دارید در کره زمین هم زندگی میکنه. حالا می الاغرب و الاغرب ترسه به اون گروهی شیعه هستن، چون مثلاً حاکمیت اسلامی به قول امیر المومنین انهم صنفان اما اکن لکه فی الدین او نزیرون لکه فی الخلق، یعنی اصلا اگه بخواهیم ما با اون مقیاس به این مسئله بگیریم مذهبی هم مطرح نیست، یعنی اصلا که الان شیعه هست یا اون سنی هست یا اون مثلا بازمه که مسیحی هست یا اون چیه، زب کلن اگر چنانچه واقعا در روی کره زمین افرادی باشن حقشون داره پامال میشه، ظلم بر اونها میشه، خونا لظالم مظلوم و اونم به ظالم خصم، این اصل ما اینه. خب طبعا شما قبول دارید که برای اعمال این اصل توانایی و شرایط و امکانات اینا رو باید در نظر گرفت. ظاهر قضیه الان مداری که بنده چون از رجال های سیاسی و جوی به حکومتی نیستم که در حدی که من اطلاع دارم و میدانم، خب شما هم اطلاعات و تمامیش داری، اینه که واقعا اهتمام و اعتنا و عنایت در حد توان هست. حالا باز میخوام بگم اصلا جایی هیچ گونه انقلابی و نقدی و سؤال و پرسشی وجود نداره، ولی اگر بخوایم واقع بینانه قضاوت بکنیم به نظرم اینجوره. منتها دنیای امروز جمهوری اسلامی، حالا دیگه این بحث ما نیست، حقیقتا باید یک کسی که مباحث سیاسی دخالت داره بیاد توضیح بده، ولی واقع قضیه خب مقدارش همه میفهمیم که جمهوری اسلامی یک قدرتی است نوپا با دوای نو، رقیبهای قدرتمندی در دنیا داره، دشمنان خیلی داره، بدخواهان خیلی داره و اینا بیخود و بیجهت دنبال دسترسی سازی هستن، بهانه درست کردن هستن، یه جوری بدنام کنن، یه جوری منزلی کنن، یه جوری جامعه جهانی را در علیه جمهوری اسلامی بشورانن که اگر خواستن که کار ظالمانه ای هم بکنن به حسب ظاهر توجیه تبلیغاتی داشته باشن. میدونید دیگه اینا شگرد اینا را همتون بلد هستید که این کارا میکنن. امروز هم اینجوره، قدرت نظامی تنها و اقتصادی تنها کافی نیست، بله باید کسی که میخواد بره به دنیا ظلم بکنه زور بگه اینا داشته باشه، اما حتما شرایط زمین حالا در نظر میگیره. لذا شرایطی که برای جمهوری اسلامی هست با توجه به این وضعیتی که امریکا درست کرده بود که همان العیان میدونه که اینا آمدن محاصره کردن جمهوری اسلامی را در یک تنگنا قرار دادن و از نظر بین المللی و سیاسی هم مرتب تبلیغات میکنن که همون حالت منظمی بودن جمهوری اسلامی برخلاف مثلا قوانین عمل میکنه، فلان کار خلاف قانون حقوق بشر انجام میده، این هر قانون مرتب اینها را دیگه هر روز دارن سناریوهای اینها از به اعمال میکنن. با این سیاست ها و درایت ها و همیشه که توجه به جوان به مسئله داشتن، بالاخره تونست جمهوری اسلامی منطق خودش را به عنوان یک منطق غالب حق به جانب، با اینکه خب صداش کوتاهه، اونا صداشون خیلی بلنده دیگه، هر چی رسانه در اختیار اونا دیگه، اونا یک رسانه ای هم که در بگونه ای با جمهوری اسلامی همه هم بشه زود خفش میکنن، زود جلوش میگیرن، با اینکه صداش کوتاهه بالاخره تونست با سرمایه گذاری تلاش فعالیت و هم درایت ها قاطعیت ها موقع منطقه خودش به در دنیا الان خواهد زیاد خوب حفظ کنه، بالاخره به این کشورها ملت ها اونا اگر این نبود مهلت نمیدادن، اما نمیدادن دیگه و چیزی باهمه ای ندارن، بنابراین حالا اینا که وجود داره بعد از طرف میبینیم مثلا در همین حالا افغانستان اگه بخواییم مثال بزنیم چقدر وعده ها دادن کشورهای مختلف که ما چنین میکنیم چنان میکنیم کمک میکنیم، خود این آمریکا که بالاخره از کسانیست که خودش را متولی اصلا میدونه، ولی خب دولت مرده های افغانستان الان مقرر به این معنا هستن که تنها کشوری که به وعده های خودش عمل کرده، دولتی که رفته جلو و میدان شده کمک کرده بی چشم داشت دولت جمهوری اسلامی. یعنی وقتی که به واقعیت ها آدم نگاه میکنه میبینه که بازانم حالت ایثار و از خود گذشتگی و توجه قائم داشتن این ها وجود داره، اما خب بالاخره سنگمه ها، شرایط، گرفتاری ها، مشکلات و هم هست. یک نکته هست، یک نکته دیگر هم که من به ذهنم میرسه اینه که اصولا جمهوری اسلامی الان یک وضعیتی داره که اگر توفیق پیدا کنه حتی در کشور خود ایران، حالا قبل از افغانستان و عراق و نمیدونم جاهای مختلف دیگه، در خود ایران از بحرانهایی که خود به وجود آوردن، خیلی هاشو میدونید به وجود واقعا آوردن، بخش عظیمی نتیجه سوء حکومتهای قبلی هست، ویرانهایی که این مونده بود ظاهر و قشنگ کرده بودن ولی واقعا وابستگی کشور وابستگی نمیتونه خودش را حفظ بکنه، خب جنگ فهمیدی و غیره و غیره کار دیگه اینایی که همتون میدانید. حالا در چنانچه جمهوری اسلامی بتواند مجال و فرصتی برای او حاصل بشه و این بحران ها را به طور منطقی و معقول و مطلوب نهار بکنه، به خصوص تو موضوع اقتصاد و مسئله شغل، مسائلی که خود رهبری مطرح میکنن تاکید میکنن، این نه فقط نفعش قائد ملت ایران می شود، یک نفع ملی نیست، اصلا یک کاری که پدیده دیگه ملی نیست، اونا هم که ازش می ترسن به خاطر همین که ملی نیست می ترسن، نگرانشون همین هستن، در لحظه یک حکومت بود محدود می شد به چارچوب ایران خیلی اهمیت این نداشت براشون، اما این اگر چنان که انشاءالله خب فعالات اون آخریات های عظیمی داشته اونجور که باید به توفیق مطلوب نائل بشه، همه دنیای شیعه بلکه همه دنیای اسلام بلکه بالاتر، یعنی کشورهای غیر اسلامی هم که مشکلات و مسائلی دارن، این به عنوان یک الگوی جدید مطرح میشه، یعنی هم معنویت به داره، هم دین هست، آخرت هست، معنویت هست، اخلاق هست و هم میتونه دنیای مردم را آباد بکنن، یعنی اونا میخوان نشه این قضیه، لذا است که با نهایت حزم و احتیاط باید عمل کرد. من فکر نمی کنم این که باز فعالی می فرمایید با توجه به مجموعی شرایط و به اصطلاح تنگ ها و این ها نقد واردی باشه حالا بر کل حاکمیت ایران و دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که بگیم کوتاهی کرده نسبت به شیعیان یا نسبت به مسلمین، خب حالا داستان فلسطین این هم که جا خودتون میدونید، جاهای دیگر هم بلکه تا اونجایی که برچسب بهش نمیزنن و متهمش نمی کنن، بعد در بسر ایجاد بکنن، بعد خب یک مزاحمت های ایجاد بکنن، تا اونجایی که برحال امکان پذیر هست و تونسته خب خدمت رسانی کرده مهاجرین کشورهای مختلف را، چه در اون قضایای داستان طالبان که خب آواره شدن ایران پناهگاه امنی به دفر بوده، حالا اگر هم حتی نسته جمهوری اسلام اونطوری که باید میهمان نوازی به نحو اعلا بکنه، خب طبعا این مقدار خودش مدل هست، ولی خب به نسبی به این حساب میکنیم عراق قضایی که عراق رو خواهد و جاهای دیگه، یعنی واقعی قضی این است که بخشی از مشکلات خود همین اصلا ایران هم وقتی که شما در نظر میگیرید اینه که قسمت زیادی از هزینه ها از امکانات صرف این گونه مسائل و این گونه امور شده یعنی اینا در حقیقت دیگه ملی نگری نبوده، اینها اسلامی نگری بوده بر اساس اون رسالت ها. و این الان برداشت و تحلیل بنده است، من بدون اینکه بخوام به اصطلاح حالا یک جانبداری بی‌منطقی داشته باشم، در حد فهم درکم اینه. البته همیشه جای سؤال، جای پرسش و حتی انتقاد در هر زمینی ممکنه راه داشته باشه. روی هم رفته من عرضم است که در این حد قابل دفاعه، یعنی در مجموع قابل دفاعه. البته حالا مواردی هم ممکنه قابل انتقاد باشه، اما روی هم رفته اگر در نظر بگیریم به خودی حالا به لحاظ رهبری، من فکر نمی کنم که آدم بتونه مرد جدی اینجوری وارد بکنه که آقا متعدی شده، آقا متعدی شده. این در حد تحلیل من نیست. بعضی که فکر میکنم من این بیانی هم که حقیق از کردم شونم تغییر میپرمند و خب اشکالی هم نداره. بالاخره به ذهن آدم یک مسئله میرسه، طرح مطالع توضیحات در خوشا ممکنه باشه. حالا اگر اما نشد که با خدمت خالد هستم بعد از جلسه. خب بله ببینید، همین چیزی هم که در قانون اساسی مطرح شده مصداق همین ولایت مطلقه است. در قانون اساسی اصولی که مربوط میشه به مسئله ولایت امر که بیش از اصل پنجمی که خیلی مهمه و چند تا دیگه اصل دیگران هست، اینا همه برمیگرده به همین قضیه که در اصل غیبت اون اموری را که اگر امام معصوم حضور داشته باشند متولی میشوند برای اداره جامعه اسلامی، اینها به فقیه جامعه شرائط برمیگرده و به سبب حدی اوست. بنابراین ها بلد متبره به همین معناست. حالا مگر مواردی که اونا از اختصاصات معصومه، بلی یه مواردی داره که مطبعه در بین فقها هم مثل قضیه جهاد ابتدایی که معروف بین فقها ها اینه که این فقط به رهبری پیغمبر یا امام معصوم انجام میشه. نه بفرمایید دیگر این گونه موارد اینجوری دیگه بقیه اختیارات و مسئولیت ها چه امام معصوم در عصر حضور اونها را متولی میشوند، ولی فقیه در عصر غیبت اونها را سرپرستی میکنه. البته مقام معنوی و کمالات روحی و علمی و اینها بحث دیگری است که شاید هیچ وقت هیچ فقیهی خودش را مقایسه با معصوم نمی کنه و هیچ کس هم این دیدگاه و اعتقاد را نداره. خب یعنی یه مصداقش را باز با رجوع به خبره مشخص می کنن تبنه. خب بله، این نکتهش فرقش بین این دو مقوله این هست. سوال می‌فرمان که در تعلیم فقیه و مرجع تقلید مردم میرن از کبراها میپرسن و خودشون بر بالاخره رجوع میکنن به شخصی به عنوان مرجع تقلید با راهنمایی یک کبره یا دو نفر عادل و چند نفر. اما اینجا برعکس، اینجا اول مردم میان کبراها را تعیین میکنن و بعد خبره ها میان رهبر را مستقیقا مشخص میکنن. فرق بین این دو مقوله به این جهته که از کلام خدمت شما در مباحث احکام فردی و علاقات و معاملات و شؤون فردی انسان ها اون فقیهی که فتوا صادر میکنه، حالا مردم حمایتش بکنن یا نکنن، فتواش رو صادر کرده، هر کس هم که مایل بود از اون تقلید بکنه تقلید میکنه، یه مشکلی نداره که. اما چون اینجا مسئله حکومته و رهبری جامعه است، قطعا نیازمند به حمایت و پشتیبانی مردم. لذا این یک خیر و اماریست برای این که حضور و حمایت مردمی نسبت به اون فردی که بعد این خبرگان این رو تعیین میکنن، این خود به خود این تحقق پیدا کرده. چه کسی رو تعیین بکنن؟ به اون نمیشناسن آخه. نه، یعنی بیان اینها بیان به اصلا یک افرادی را بگن که اصلا این ده نفر بله؟ ببین این نظامی که الان مطرح برای رهبری خود اینجور نیست، بالاخره باید یک فردی به ید اهل امر باشه و با اون وقت چه بسا همین ملعبهی خواهد شد و منشه سو استفاده هایی میشه، باید این توابع یک مطلب هم در نظر گرفت. گفتیم همه اینها باید در رعایت اصل مصلحت اسلام و مسلمین انجام بشه. لازم همین ممکنه که این خودش یه حد نفسهی طریق جایزی باشه، اما وقتی که تبعات مسئله را در نظر بگیری، مصلحت آمیز و به اصطلاح مطابق با سلام مصلحت مسلمین نباشه. بنابراین به نظر میاد که این اقلایی تر و احتیاط آمیزترش اینه که به همین کیفیت انجام بشه. از اون گزینه خلاف شرع، من تو میگم خلاف شرع، ولی خب بالاخره از بین چند تا گزینه‌ای که به لحاظ اولی طریقی است و جنبه شرعی هم میتواند داشته باشد، بعد اونی را که به اصطلاح به مصلحت اقرب هست، به ثواب اقرب هست، بعد او را انتخاب کنید. نه حضرت، یعنی اونجا نخواستن درگیری ایجاد بکنن نسبت به اون جریانی که در شریفه و بعدن رخ داد. امیرالمومنین علیه السلام دیدن که اگر بخوان مقابله کنن فتنه ایجاد خواهد شد و قیامتهای بدی برای اسلام مسلمین داره، لذا تحمل کردن. بعد همچه حالا جریان خلیفه سوم رخ داد و بعد از اون قضیه و مردم آمدن گفتن که آقا ما دیگه با شما میخوام بیعت بکنیم. بله اینجا بود که این مسئولیت دیگه حضرت احساس کرد که خب الان اولا رابطه میدانید که فرمودن که نه خب من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم. بله، یعنی برای همون مسئله تعبیر امروزی مقبولیت، نه این فرق نمی کنه که حالا به طور مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه، بالاخره شرایط رو هم اینا چیزایی است که تابع شرایط و موقعیت ها اینا اموری نیست که یه توان حالا اینا تو بحث شیوه ها بعضی از چیزها هستش که این هیچ وقت استثناء پذیر نیست، نمیشه ازش عدول کرد. مثل اصل این که این حاکمیت ولایی است، حکومت جنبه ولایی داره، اما این که شیوه ها، راهکارهاش، روش هاش، آیا مردم بیان خبرگان را تعیین بکنن و خبرگان بیان رهبر را معین بکنن، یا مردم بیان چند نفر را مشخص کنن مردم بیان به اونا رأی بدن، اینا چیزایی نیستش که ما بتوانیم بگوییم همیشه یک روش و یک شیوه ای داره. شرایط در اینا تأثیر گذاره. این گونه مسائل ریز، مسائل جزئی، اینا تابع شرایط. امروز حالا شرایط دنیا و عرف بشر و علال بشر و اینا اینجور را بیشتر میپسنده و اقتضا میکنه و مصلحته. توجه میفرمایید؟ این یک مطلبی نیست که تعبدی محض باشه بگوییم حتما باید اینجور باشه، ولی اگر تعبد باشه حتما باید بگوییم که اصل و اساس اینه که خود امام را پیغمبر معین کرده، اونم بیا وارد میدان بشه و دعوت بکنه به مبارزه مردم، دعوت بکنه و امثال اینا. ولی خب چون مصلحت نیست اون کار نمی کنه، بنابراین باید سنجی شرایط موقعیت ها و فرصت ها رو به اینکه چجور هست. خب مثل اینکه دیگه ما این جلسه نشد که بحثمون رو ادامه بدیم، یک بحث دیگری بالاخره باید راجع به اون بحث چگونگی انشاءالله داشته باشیم تا این مبحث تمام بشه. دوستانی که اسمشون رو یادداشت نکردن، اول جلسه نبودن و این برگه‌ای که دادن که اسمشون یادداشت کنن، برای این دوستان هم این اسامی رو یادداشت بفرمایید. شما به آمد.